بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از مسائلی که در زندگی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی به وضوح از مسائل و اتفاقات مختلفی که پیش اومده به چشم میاد و خیلی هم به درد همیشه مردم میخوره، الان هم خیلی به درد ما میخوره، مسئله عفت و حیا هست. مسائل و اتفاقات مهمی در زندگی ایشون پیش اومد که یکی از چیزایی که ازش فهمیده میشه همین حیاست. حیا در حقیقت یه حالتیه در انسان که انسان رو نسبت به انجام کارایی که ناپسنده محفوظ میداره. یه چیزایی هست در بین مردم ناپسنده، یه چیزایی هست از نظر دین ناپسنده. حیا این حالتی که انسان رو حفظ میکنه که این چیزا رو انجام نده. وقتی خدای نکرده کسی این حالت رو از دست داد، خب بی حیایی انسان رو به هر کار بد و غلطی میکشونه. یعنی دیگه در ذهن و فکر انسان هیچ حریمی باقی نمیذاره. حالا بستگی داره که این حالت بی حیایی چقدر در انسان پیش بره، رشد کنه، اما حدی نداره. تا جایی پیش میره که هیچ گونه خط قرمزی و حریمی برای انسان نمونه. و این حیا رابطه مستقیم هم داره با دین انسان، با ایمان انسان، با عقل انسان. یعنی هرچی حیا بیشتر، ایمان انسان قوی تر میشه، دین انسان محکم تر میشه، عقل انسان بیشتر رشد میکنه. اینا همش به هم متصل. در اسلام یک مسئله مهم رشد عقل انسان هاست، که عقلی که هر انسانی داره بتونه چنان حاکم بشه بر. اما مشکل اکثر انسان ها این است که این نعمت مهم براشون نقمت و مایه عذاب میشه. یعنی تو این حالت عصبانیت نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، یک حرفی میزنه، رفتاری میکنه که بعدم اگه آدم منصفی باشه معمولا بعدش پشیمون میشه. خب دین میخواد ما رو اونقدر رشد بده که وقتی مثلا عصبانی میشیم کنترل اوضاع خودمون و بقیه اوضاع از دستمون خارج نشه، مسلط باشیم بر امور. وقتی دچار اضطراب میشیم، وقتی در یه شرایط نگران کننده و مضطرب کنندهی قرار میگیریم، باز دوباره عقل انسان ضعیف میشه، کاراییش به شدت میاد پایین. توی حالت باز دین میخواد ما رو برسونه به یه نقطه ای از قوت عقلی که در این شرایط استراب و استرس و نگرانی انسان بتونه اون تصمیم درست و صحیح رو بگیره. دین دنبال دو تا مسئله است: یک، تقویت عقل، دو، تقویت ایمان. این دوتا هدف دین هست که یک انسان عاقل مؤمن به معنای کامل کلمه و به معنای حقیقی کلمه تربیت بشه که سوار باشه بر نفس و کنترل نفس در اختیار خودش و عقلش باشه، نه در اختیار نفس امارش. حالا یکی از این چیزایی که این عقل رو، دین رو، ایمان رو از انسان میگیره و ضعیف میکنه، کارایی هست که حیا رو از انسان میگیره، مصداق بی‌حیایی میشه. یکیش همینه. ما در روایات داریم الحیا مفتاح کل خیر، لا ایمان لمن لا حیا له، لا حیاء لمن لا دین له. اینا رو همه رو به هم پیوست دادن، ملازم هم شده. به مقدار دین حیا هست، به مقدار حیا دین باقی میمونه، به مقدار ایمان حیا هست، به مقدار حیا ایمان انسان باقی میمونه و رشد میکنه، به مقدار همه اینا عقل داره انسان، و به مقداری که همه اینها رو بتونه تقویت بکنه عقل انسان رشد میکنه و اون نقطه‌ای میرسه که مسلط بر اوضاع میشه. نه عصبانیت، نه اضطراب، نه استرس، نه غم و اندوه، نه مصیبت، نه گرفتاری، هیچی از این چیزایی که تو زندگی هر کسی هست نمیتونه سوار بر انسان بشه. انسان سوار بر همه اینا میشه، اما اینا نمیتونه سوار بر انسان بشه. به این نقطه میخوان ما رو برسونن. یکی از اسباب و لوازمش حیا هست. رضا به هم مربوط شده، اعقل الناس احیاهم، عاقل‌ترین مردم با حیاترینه، با حیاترین مردم عاقل‌ترینه. چون عقل تأیید میکنه، میپذیره، خودش دعوت میکنه انسان رو به حیا و خیشتنداری نسبت به کارهای غلط. و دقیقاً این همون چیزی هست که دشمنان ما، دشمن درونی ما و دشمنان بیرونی ما همه ملتفت این قضیه شدن و هستن. شیطان رجیم یکی از چیزایی که در نظر گرفته و سیبل هدفش هست حیا هست. دشمنان ما هم که دارن نسبت به ایمان مردم ما، جامعه ما، جوانای ما، زنان ما، مردان ما تلاش میکنن که این ایمان رو بگیرن، یکی از چیزایی که خیلی روش متمرکزند مسئله حیا هست، که تا میتونند این مرزهای حیا رو جا به جا کنند و به مرور اصلا از بین ببرند که انسان هیچ حریمی دیگه قائل نباشه، هیچ حریمی. اینا تو غرب اون چه رو که تحت هدایت و رهبریشون گرفتن انسانها رو همینه که برسونن انسانها رو به نقطه‌ای که هیچ حد و مرز و حریمی نباشه، هیچی. از عفت و حیایی که ما میبینیم تا مسائل دیگر رو، تا ناموس و مسائل عمومی و اجتماعی و خط قرمزای عمومی، اجتماعی، خانوادگی، همه چیزایی که به نحو خط قرمز استوار بر پایه حیا، اینا این حیا رو بگیرن اینا دیگه معنی نداره دیگه. ازا همه اینا رو روش کار میکنن و تلاش میکنن و میبرن جامعه رو به سمت که به تدریج حیا از بین بره. وقتی حیا از بین بره، ضعیف بشه، عفت در همه بالخصوص زنها از بین میره، ضعیف میشه. وقتی حیا ضعیف بشه، غیرت در همه بالخصوص مردها ضعیف میشه. خود به خود یواش یواش اون رگ غیرت مرد خشک میشه تدریجا. ببینید قبلا نسبت به یه چیزایی حساسیت داشت، چیزای درستی هم بود، پسندیده هم بود، به جا هم بود نسبت به ناموسش، نسبت به حتی دینش، نسبت به مملکتش، نسبت به استقلالش، نسبت به همه چیز. حالا یکیش ناموس اصطلاحیه، چیزای بیشتری هم هست، هر چی که باید انسان نسبت بهش غیرت داشته باشه، که پایه اصلی حفظش غیرت انسان هاست، حتی در مسائل عمومیمون و اجتماعیمون و سیاسیمون و هر چی که حساب بکنیم. وقتی حیا ضعیف بشه، خود به خود غیرت در مردها به تدریج ضعیف میشه. یعنی اون حساسیتی که قبلا نسبت به یه چیزایی داشته که به جا بوده، خوب بوده، الان دیگه به اون معنا نیست. حالا خدا نکنه برای ما پیش بیاد، باید یه رجوعی به نفسمون بکنیم، ببینیم نسبت به اون چیزایی که واقعا باید نسبت بهش غیرت داشت چقدر داشتیم قبلا، چقدر الان داریم، مقایسه‌ای بکنیم. که دشمن یکی از کارهایی که میکنه و اهدافش که خیلی هم خوب براش برنامه ریزی کردن همینه که با از بین بردن حیا، غیرت رو در مردها، عفت رو در همه بالخصوص زنها از بین ببرن و هیچ مرزی نمونه. وقتی اینا از بین رفت، دیگه راحت از درون جامعه تهی میشه، هر چیزی میشه برش تحمیل کرد، چون حد خط قرمزی نداره. این به ضرر مملکته ده، حالا دینم نداری، ضد انقلابم هستی، هر چی هستی اشکال نداره، این مسئله به ضرر مملکت خودته. اینم دیگه کم کم این غیرت نسبت به این هم که باید بمونه، این هم دیگه نمیمونه، دین هم نمیمونه، هیچی نمیمونه کم کم. که یکی از فواید فضای مجازی بالخصوص و رسانه ها برای دشمن همینه که بسیار با همین صفحاتی که خیلی راحت باز میکنیم، با همین چیزایی که خیلی راحت میبینیم، خیلی راحت دیگه الان متدین و غیر متدین هم متاسفانه به اون معنا نداره، خیلی راحت جلو چشم میاد همه چیزش، از نوشته و فیلم و عکس و مسائل دیگه. هر کدام از اینا که چشم انسان بهش میخوره و لحظه‌ای متمرکز میشه و توجه میکنه، یک ذره از حیای انسان رو از بین میبره، بخوایم یا نخ. این مقدار از حیا که رفت، یک مقدار از دین انسان و غیرت انسان میره، بخوایم یا نخ. نامحسوس، نامحسوس، مثل یک بیماریه که اصلا نشون نمیده خیلی واضح خودش رو، اما هست، به تدریج پیش میره. خیلی چیزا بود اگه شما دقت کنید تو روابط اجتماعی نسبت به حریم زن و مرد، محرم و نامحرم، تو ارتباطات خانوادگی، تو عروسی ها 10 سال 20 سال پیش بیشتر مراعات میشد، حالا کمتر مراعات میشه، خیلی هم کمتر. یعنی الان میبینی مثلا شاید 10 سال 20 سال پیش آدم های متدین مجالس عروسیشون میشد رفت، حالا الان به جای رسیده خود اینام نمیشه مجالسشون رفت، واقعا اکثرا اینجوری شد. خب خیلی هم نامحسوس، شاید یه آقا ای 10 سال پیش بهش این مجلس امشبش رو نشونش میدادن باورش نمیشد، من اینم که اینطور مجلسی گرفتم، بی خیالم، اونچه باکی من نیست، چیزی من نیست به اومن، حالا یه شب دیگه. این چیزایی که ما الان داریم بعضا بعضی ها میبینن، قبلا نشون میدن میگفتین یه روزی راحت این چیزا رو نگاه میکنی، واقعا واقعا 10 سال دیگه به این نقطه میرسم. اما خب خیلی وقتا تو متنش الان قرار گرفتیم، هستی راحت هم هستی، چون به تدریج انسان ها رو عوض میکنن و اون چیزی که بخوان تولید میکنن و درست میکنن. به تدریج آروم آروم این چیزایی که انسان ها میخونن میبینن به تدریج. خیلی چیزا تلویزیون ما هم همیشون، شما مثلا فرض بگی خیلی صحنه هایی که حالا چه در تلویزیون میبینیم چه در خیابون میبینیم، واقعا ابتداش و شروعش همه ناراحت بودن، تلخ بود، سنگین بود. خبرش میمد که یه جا اینجور شده، خب برای خیلی ها ناراحت کننده بود، اما خب دیگه الان جلو چشممونه دیگه، عادت میکنیم. بعدا هم میگه من چه اشکال داره مثلا. بعد بگه یه زمان تلویزیونمون تو همین کاراش تبلیغاتش زنان وسیله تبلیغاتی نبودن، یه جور زشت بود، زننده بود، اصلا کسی نمیپذیرفت. حالا خیلی عادیه الان، چون دیدیم عادی شد. اما تهش هم ممکنه بگیم محال چه اشکال داره. طور این، یعنی همون حالتی که انسان مبتلا میشه بهش در متنش قرار میگیره، اصلا همون شکلی میشه. خب دیگه معروف میشه منکر، منکر میشه معروف، بدونه که انسان اصلا دیگه بپذیره و قبول داشته باشه. مگه چه اشکال داره؟ بعد این تمومی نداره. لذا دشمن که مثلا یکی از مسائلی که خیلی روش سرمایه گذاری میکنه مسئله زنان هست و مسئله حجاب هست. چرا؟ روی این خیلی براش مهمه و خیلی سرمایه گذاری میکنه، چون بتونه این حجاب رو موفق بشه و بگیره از ما، خود به خود همین مسیر طی خواهد شد دیگه، خودمون میفتیم روی غلطکی که دیگه خودم میریم دیگه، نیازی نیست کسی ببرتمون. همینطور که صحنه های بیحیایی بیحجابی هر روز دیگه جلو چشممون ظاهر شد، دیدیم که زمینش رو با فضای مجازی ایجاد کردند، بعدم در فضای حقیقی، خب به تدریج اینا وقتی ایجاد بشه، چشم ها ببینه این چیزا رو، تا بغل گوش ما این چیزا بیاد، خود به خود اون حالت غیرت در انسان خشک میشه. وقتی این غیرت که در انسان خشک شد، تو همه چی خشک میشه. یعنی الان دیگه براش مهم نیست ناموسش به چه وضعی ظاهر میشه، اهمیتی نداره دیگه، باش کنار اومده، راه اومده و بعدم دیگه حالا داره پیش میره و خودش هم از مبتلا شده و کم 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 دیگه خیلی بدش هم نمیاد و اینا. این حالت که در انسان ایجاد بشه، و این قدم اساسی برای این است که کلن غیرت، چون غیرت شعبه های مختلف ما تقسیم میکنیم، ولی اصل رگ و ریشش یه چیزه و از هر جهت آسیب دید رو همه جهات دیگه اثر میذاره. وقتی غیرت به تبع حیا از بین رفت در مردها بالخصوص، و عفت در همه از بین رفت و در زنها بالخصوص، دشمن بسیار موفق خواهد شد. نیازی هم نیست دیگه کار خاصی انجام بده، چون غلطک میرن دیگه، میرسن به اون نقطه‌ای که نباید برسن. و این همون مسیری بود که دشمن در مناطقی مثل آندلوس همین مسیر رو طی کرد. یعنی اینا فهمیدن که بهترین کار، کار فرهنگی ریشه های حیا رو در مسلمان ها بخشک کنن. وقتی این ریشه های حیا خشکید، خود به خود جنگ هم نیازی نیست برای که فتح بکنیم اون منطقه رو. اگرم جنگی لازم بود راحته، خیلی چیز معونه نمیبره، چون مردم دیگه کم کم نسبت به دفاع از مملکتشون هم غیرت رو از دست خواهند داد. اصلا التماس میکنن ممکنه عده‌ای به اسرائیل که بیا ما رو نجات بده، مثلا تو مثلا بیا ما رو نجات بده دیگه. اصلا عقل یه چیز دیگه داره میفهمه، واضحات و بدیهیات قبلی دیگه الان شده یه چیزای غیر واضح، و کم کم اصلا عکسش داره اتفاق میفته و به اون نقطه میرسیم. این حیا خیلی مهمه. الحیا و ایمان مقرونان فی قرن، حیا و ایمان دو سر ریسمان به هم بسته شدند، هر کدوم هر جا بره به هر سمتی بره اون هم همونجا میره، اگه او از بین رفت اونم میره، هر کدوم از بین بره اون یکی میره. حیا رفت ایمان میره، ایمانم پایه و اساس همه چیزه، ایمان مهمترین چیزیه که انسان تو زندگی بهش احتیاج داره. تو زندگی ما خوشی داریم، تلخی داریم، سختی داریم، مصیبت داریم، گرفتاری داریم. چی انسانو نگه میداره؟ ایمان. گاهی مشکلات به آدم هجوم میاره، مصیبت هایی، سختی هایی، اون چیزی که انسانو محکم نگه میداره ایمانه. فرق او کسی که ثابت قدم میمونه، صبور میمونه، با او کسی که نمیتونه در چیه؟ در ایمان. وقتی این حیا اگه از بین بره ایمان از بین بره، ایمان از بین بره تاب و تحمل انسان هم کم میشه. از تو خونه در مواجهه با همسر، فرزندان، تا بیرون در مقابل در جامعه. الان خیلی وقتا متاسفانه مردم تو خیابون گاهی آدم احساس میکنه با هم دعوا دارن، تو رانندگی به کمتر چیزی میخوان حالا استکاک پیدا میکنن، تو یه سری چیزا دیگه انگار ایثار، رحم، مراعات همدیگه، رعایت حقوق، اصلا اینا نیست. اینا ریشش کجاست؟ ریشش یکیش در همین مسئله است. یعنی او حیا وقتی از بین بره آثارش تا اینجاها خودشو نشون میده. ایمان در آدم ضعیف میشه، ایمان که در آدم ضعیف شد آدم خودخواهتر میشه، خودخواهتر شد استکاکش با بقیه بیشتر میشه، چون خودش اصله، همه چیز اهمیت و ارزشش به انسان دیگه، خود من اولویت اولم، همه منافع من تأمین بشه، بعد نوبت بقیه هست ای برسه. هرچی ایمان ضعیفتر انسان ها خودخواهتر، از پایه های ایمان حیاست. الحیا یصد عن فعل القبیح، حیاست که نگه میداره جامعه رو از کارهای قبیح. وقت این مسئله تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی واضحه، هم حیا در ارتباط با مسائل محرم و نامحرم، هم حیا در چیزای دیگه، تو مسائل زندگی در مقابل همسر. یه وقت امیرالمومنین اونطور که نقل کردن که منبعش هم کتاب کشف القمه هست، یعنی امیرالمومنین علیه السلام یه وقتی به حضرت زهرا خواستن که یه مقدار غذایی بیارن، گرسنمه، بس خب شرایط صدر اسلام، یعنی اون اوایلی که پیغمبر اکرم اومده بودن مدینه، خیلی مسلمان ها تو مضیقه سخت و فشار سنگینی بودن، مخصوصا مهاجرین، فقر شدیدی بهشون حاکم بود، مخصوصا مهاجرین. ایشون هم دائم در جنگ و جهاد و اینا. یه وقت غذای خواستن، گرسنه‌شون بود، حضرت زهرا فرمودن چیزی نیست خونه، واقعیتش ندارم، یه چیز مختصری بوده دادن به بچه ها. بعد امیرالمومنین ناراحت شدن، غمگین شدن، فرمودن خب زودتر به من میگفتی، یه چیزی به من میگفتی. ایشون میفرماد انی لاستحیی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیه، من حیا میکردم، خجالت میکشیدم از خدا که تو رو وادار کنم به کاری که نمیتونی، الان در توانت نیست. اینقدر اینا اوضاع بد بود و اینقدر حیا حاکم بود که یه حق عادی طبیعی رو طلب نمیکرد حضرت زهرا. ولی دو روز از چیز نداریم خونه بخوریم، چیزی نیست. اما خجالت میکشیدم از خدا که از تو چیزی بخوام که میدونم نمیتونی الان فراهم کنی. حالا شما فرض بگیرید این مسئله حاکم باشه تو زندگی ها بین زن و شوهر ها. حیا یکیش هم اینه ها، یعنی بین زن و شوهر ها گاهی توقعاتی از هم دارن، چیزایی از هم میخوان که واقعا، حالا چه مردا از زن ها چه زن ها از مردا، توقعاتی هست. اینا ریشش برمیگرده با عرض معذرت به مسئله حیا، ریشش برمیگرده به این مسئله. خب میدونه الان نمیتونه، البته اون که حالا او وظیفش کاری بکنه یه مسئله هست، اما خب الان نمیتونه، شرایطش نیست. این چه توقعیه که مرد از زن داره که باید فلان کارا رو کرده باشی من میام خونه، یا زن از مرد داره که باید فلان چیزا رو که من میخوام حتما تهیه کنی بخری، که خب اضافه بر سازمانه، خیلی چیز ضروری هم نیست. خب اینا برمیگرده این چیزا به این تعبیری که حضرت زهرا میفرماد به حیا برمیگرده. وقتی دو تا آدم نسبت به هم حجب و حیا دارن، خب یکی از آثار حجب و حیاشون اینه که این مسئله رو نسبت به هم مراعات میکنن، خجالت میکشه چیزی رو بخواد که میدونه طرف مقابل خب نمیتونه انجام بده. خیلی حالت خوبیه در انسان باشه که درک کنه شرایط طرف مقابل رو، خانم درک کنه شرایط همسرش رو، آقا درک کنه شرایط زنش رو. شرایطش الان جور نیست این چیزایی که شما توقع داری برات فراهم بکنه، نمیتونه. دشمنی که با شما قاعدتا نداره، اما خب نمیشه. درک کنن هم دیگر رو. وقتی این درک باز ریشه در حیا داره، آدم ای حیا داشته باشه، حیا داشته باشه طبیعتا روش نمیشه. خوبه بین زن و شوهر هم یه حدی از این حیا باشه، روشون نشه. خوبه این مرزها نباد همه در نوردیده بشه و همه این سطح ها شکسته بشه. زن و شوهریم دیگه، کف دست هر توقعی هم میخواییم داشته باشیم از هم، نمیشه. یه درصد و درجه از حیا باید باشه که آدم خجالت بکشه از طرف مقابلش که میدونه که الان شرایطش طوریه نمیتونه او چیزی که شما میخواید فراهم کنه و او کاری که میخواید انجام بده. یکی از مسائل و مصادیق حیا، نیل استحیی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیه، من خجالت میکشم که از تو چیزی بخوام که نمیتونی. یه مسئله. یکی مسئله هم خب حیا در همین مسائل و حریم مربوط به محرم و نامحرم و اینا، که این هم خیلی مسئله بود. یا حیا در پوشش، خیلی عجیبه چقدر ایشون نسبت به پوشش حساس بودن که در این بستر بیماری که بودند همین اواخر و از شدت درد و اون مصیبت زمینگیر شده بوده ایشون و می نالیده از درد، اسماء میگه اینطور که نقل کردن، میگه من دیدم ایشون محزونه. حالا تو بعضی جاها هم نقل کردن ایشون خب به زبان آوردن یا حتی وصیت کردن به امیرالمومنین، من دیدم محزونه ایشون، سوای اون یه چیز دیگه ذهنشون مشغوله. برگشتن به اسما گفتن من یه چیزی هست خیلی ناراحتم میکنه، فکرم رو گرفته. قد استقبحت ما یسنع به نسا انهو یتره علی المرأه، من بدم میاد میبینم زنا رو وقتی جنازه شون رو میخوان حمل کنن، این رو همینطور یه چیزی مثل همین برانکارد ما بوده، حالا او تابوت نبوده اون وقت، یه تخته صاف جنازه رو روش میذاشتن، حمل میکردن. خب این جنازه حجمش پیداست، لاغر بوده، چاق بوده، پیداست. ایشون نگران این مسئله، تو اوج اون مریضی و درد، میگه من ناراحتم، این مسئله رو چیکارش کنیم؟ بعد اسما میگه خب من برگشتم گفتم، من اون وقتی که حبشه بودم، اسما همسر جعفر ابن ابی طالب بود، یه وقت که ما حبشه بودیم، من دیدم این حبشی ها یه چیزی درست کردن، تابوت، این جنازه رو تو خودش میپوشونه، میخواید درست کنم ببینید. میگه درست کردم، حضرت نگاه کردن خوشحال شدن، فتبسمت، میگه حضرت زهرا تبسم کرد اینجا تا اینو دید. بعد لاسما اینجا میگه که و ما رؤیت متبسمتن الا یوم ازند، تمام این مدت زهرای مرضیه رو من هیچ وقت متبسم ندیدم، چون همش تو این مدت شبای قبل عرض شد ایشون گریه میکرد و ناله میکرد، یک بار ایشون متبسم شد در این مدت، و اونم همین باری بود که دیدند خیالشون از جنازهشون راحت شد که این جنازه من یه طوری حمل نمیشه که بدنم معلوم باشه. حیا اینطوریه، نگران جنازه منو چجور میخوان حمل کنند. چشم نامحرمی، جالبه، میفرمان فیصفها لمن رأى، این پارچه که میندازن همینطور رو جنازه و رو تخته میبرن، یه جوری بقیه میفهمن این جنازه مال چجور آدمی بوده. حجب و حیا رو ببین چقدره که نگران سر این. وقت ما خدای نکرده به کدوم سمت رفتیم نسبت به پوشش هامون. و این یه اشاره ضمنی هم داره که یکی از مصادیق حیام حالا تو پوشش ها و اینا هست، یکیش هم تو گفتگوهای بین انسان هاست. گاهی وقتا زن میاد پیش شوهرش، از یه زن نامحرمی، از یه مرد نامحرمی مطالبی میگه، بعضا درست نیست، خیلی جالب نیست، یا بالعکس مرد میاد از یه کسای دیگه چیزی میگه. این توصیف کردن ها و این گفتن ها خودش یه طوری جالب نیست، بعضا اتفاق میفته. بعضیش اگه انسان توجه بکنه ریشه در همین مسئله داره، آدم خجالت بکشه گاهی روش نمیشه که بیاد یه مسائلی رو ولو مربوط به بقیه است بیاد پیش همسرش بگه. خوب نیست اینا، حد و مرز حیا نباید خیلی جا به جا بشه، نباید خیلی عقب بره، کم کم هر چیزی رو بگیم مای چه اشکال داره، مای چه اشکال داره، چیز دیگه تهش نمیمونه، با هیچ اشکال نداره، چی اشکال داره؟ بس هیچ اشکال نداره. وقتی امام صادق علیه السلام میفهمد اولین تابوت که در اسلام ساخته میشد همینجا بود، بانی این مسئله در بین مسلمان ها که رایج شد و شروع شد، این حیا و عفتی بود که در حضرت زهرا سلام الله علیها بود. حالا نسبت به جنازه مرده ایشون حساسن، چه برسد به زنده، که زنده هم چه داستانایی دارن ایشون. زنده که باز دوباره نقل میکنه امیرالمومنین که یه وقتی یک نابینایی میخواست بیاد وارد بشه بر منزل ما، بعد یاد دیدیم حضرت زهرا پا شدن رفتن، رسول خدا به حضرت زهرا گفتن که این که نابیناست، که نابیناست، که چیزی نمیبینه. و حضرت زهرا فرمودن اون نابیناست، من که بینا، من که دارم میبینم، من که دارم میبینم. این مقدار خودش رو جمع میکنه که خب من ضرورتی نداره من بیام بشینم یه نامحرم رو نگاه کنم. او خیلی دیگه فاصله زیاد داره میشه، ضرورت نداره. برای چی من بیام بشینم نامحرم رو نگاه کنم؟ من که بینا، من دارم میبینم اونو، اون نابیناست منو نمیبینه، اما من که دارم میبینمش. بعد میفهمد مضاف بر اون که استشمام بوی من رو هم میتونه بکنه، استشمام بوی من رو هم میتونه بکنه. چقدر حساسیت بالا، حیا بالا. ببین نابیناست، نابیناهام گای خدا اگه یه نعمتی ازشون گرفته یه نعمتای دیگه بهشون بیشتر داده، درکشون از قوای دیگه گای قوی تر و شدید تر. حالا این عفت و حیا اینقدره که ایشون یه گای بوی من رو که استشمام میکنه، من همینجا بشینم اینم بیاد همینجا بشینه، درسته منو نمیبینه، بوی منو استشمام میکنه، یک منم که اونو میبینم، دو چرا بشینم اینجا، چه ضرورتی داره؟ بعد رسول خدا فرمود فاطمتو بزعتو من، یکی از جاهایی که این روایتو فرمودن همینجاست، فاطمتو بزعتو من. چقدر حیا. فاصله ما کجا رفت؟ در راستای همینه که یه بار رسول خدا پرسیدن تو مسجد که بهترین چیز برای زنها چیه؟ کسی نتونست جواب بده. امیرالمومنین میفرماد من اومدم خونه از ایشون پرسیدم که این سوال رو پدرتون در مسجد پرسیدم که بهترین چیز برای زنها چیه؟ حضرت زهرا فرمودن خیرون لنسا الله یرین الرجال ولا یراهن الرجال. بهترین حالت برای زنها اینه که نه مردا رو ببینن نه مردا اونا رو ببینن، جدا باشید. این همه تو هم رفتن ها بهترین حالته برای زن. اینا نمیشه تعارف کرد. اگه این مسائل رو شل بگیریم، تعارف کنیم، سرش خجالت بکشیم، سختمون بیاد، تلخ بیاد برامون، این حد و حریمی نداره، همینجور پیش میاد، پیش میاد، پیش میاد. مگر 20 سال 30 سال پیش نیمدن گفتن چادر لازم نیست، حجاب برتره؟ نتیجهش شد که بعضی چادوری ها شدن مانتوی، خواستن یعنی یه چیز بگن که مثلا جذاب باشه، جاذبه ایجاد کنه، مثلا کسایی که خیلی حجاب ندارن فرضاً به عکس نتیجه بده اونا بهترشن. نه، نتیجه ایجوری شد. همینطور در طول این 20-30 سال از لشکر چادری ها کم شد، لشکر مانتویی ها اضافه شد، و وقت مانتور که دیگه ولش نکردن، از طول و عرض و عمق و ارتفاع و همه چیز انقدر زدن 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 یه میچی تش نمود. عوض شدن انسان ها تدریجیه، دفعی نیست. 10 سال 20 سال 30 سال طول میکشه تا به اون نقطه‌ای که اونا میخوان برسی. اگه از همون اول جلوش محکم نیستیم، میاد جلو، میاد جلو، میاد جلو، تا اینی میشه که امروز شده، تا اینی میشه که امروز شده. ما 30 سال پیشی چیزار باور نمی کردیم، لابد صحنه امروز جلو چشممون عینشون میدادن میگفتیم نه اینجا مال خارج از کشور. اما خب اومد بغل گوشمون تو خونه هامون اینا، چون شل گرفتیم، چون گفتیم سخت نگیر. خب اینا رو که خدا احتیاج نداره به حجاب ما، خدا که نیازی نداره به این حرفا، تمام مردم عالم هم بیدین و بیهجاب بشن. خدا من احتیاج به ما مردم داره، من احتیاج به دین ما مردم داره. این همه عالم رو خودش خلق کرده، محتاج نبوده بهش. برای خودمون میگه، میدونه وقتی این حریما همینطور یکی یکی از بین بره، این صدها شکسته بشه، تهش چیزی نمیمونه، دیگه چیزی نموند، دیگه همه چیز آسیب میبینه، مملکت هم آسیب میبینه، دنیامون هم آسیب میبینه، آخرتمون هم آسیب میبینه. و فرمودن بهترین حالت برای زنها اینه. حالا من یه تعارف بکنم بگم نه نه باشه، چیزای ضروری هست، چیزای لازمی هست، اونام نیازهای ضروری دارن، مسجد باید برن، مسائل دینشون باید یاد بگیرن، کارهای ضروری هست، شغلایی هست در جامعه مختص زناست، خیلی ضرورت داره حضورشون درش، اون شغلایی که مختص زناست، جای زن هاست، اونا بله سر جا خودش، کسی افراط نباید بکنه. اما بهترین حالت میفهماد اینه. دوباره جای دیگه رسول خدا پرسیدن نزدیکترین حالت زن به خدا، که خیلی در اون وضعیت به خدای متعال نزدیکتره، قربش بیشتر، خدایی تر، از رو فهمودن همین حالتی که بیشتر در خونه هست به خدا نزدیکتر، به خدا نزدیکتر. اینا رو باید بشینیم فکر کنیم، تو عمقش بریم. زن و مرد رو خدای متعال مثل آهن و آهن رو با قرار داده، نمیشه بگیم خاصیت نداشته باش، به آهن رو با بگیم تو نمیخواد بروبایی، اینجا خودت چشمتو ببند، آهن رو بایی تو از دست بده. تو جامعه بی حجاب میاد میگه مردا چشماشون ببندن، نمیشه، نمیبندن، آهن آهن روباست، چیزیه که طبعشون متمایل بهش هست، کشش داره به سمتش، اقتضای طبعشون. چرا؟ اینا رو باید حواسمون باشه، بدون افراط و بدون تفریط اصول مسلمی هست در ارتباطات، باید حفظ باشه. الان روز به روز شل میگیریم، همه همه داخل میشن، کم کم حیا از بین میره، حریما از بین میره، آدما وقت این همه چیز رو از آدم میگیرد. فقط یه وقت میگیم خب تهش این است که یه عده زنها بعد حجاب میشن، یه عده مردها بی غیرت میشن، خب تموم شد دیگه، هیچ اتفاقی نمیاد. چرا بعدش همه چیز، غیرت که رفت، عفت و حیا که رفت، عرض شد همه چیز، دین و دنیامون هم حتی آسیب خواهد دید و به هم متصل. البته در این مسئله حرف خیلی بیشتر هست، جوانب بیشتری داره این مسئله، این اجمالی بود از یک مطالب مهمی که باید عرض می شد. انشاءالله خدا به همه ما توفیق مرحمت کنه، به همه ما این قوت رو و عقل رو و درک رو بده که اون چه که مصلحتمون هست، صلاحمون هست، خیرمون درش هست، اون چه رو که خدا از ما خواسته، اون چه رو که اهل بیت از ما خواستن درست انجام بدیم، چون همه خیر و نفعش به حال خودمونه، به حال دینمونه، به حال دنیامونه، به حال آخرتمونه. اینا رو باید بهش پایبند باشیم، بر اصولمون ثابت قدم باشیم، حوادث و فتنه های روزگار عوضمون نکنه، استقامت داشته باشیم، صبر داشته باشیم و عاقلانه و طبق دین حرکت بکنیم. افراط غلط، حالا بعضی از اون ور میفتن، زندان درست میکنن برای زن و بچه شون. حالا افراط غلط، تفریط هم غلط، رو مر صراط مستقیم، آنچه که خدای متعال و اهل بیت به ما دستور دادن باید حرکت بکنیم، چون خیلی این چیزا اثر و مصلحتش یا مفسدش به تدریج و در مرور زمان واضح میشه و خودش رو نشون میده. خب شب جمعه هست و شام غریبانه، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بریم در خونه حضرت زهرا صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکر الالله و قدمنا که بین یدهی حاجاتنا یا وجیهتن شفعی لنا دلنا یا وجیهتن دلنا شفعی لنا دلنا. در کتاب بهار از فضه خادمه داستان طولانی حضرت زهرا نقل شد. شبهای قبل رسید به اینجا که اون اتفاقی که نباد می افتاد افتاد، حمله کردند به خانه امیر المؤمنین. اون مصائب سنگین بر زهرای مرضیه وارد شد، زمینگیر شد، در بستر بیماری افتاد. روز به روز اوضاعش بدتر شد، حالش بدتر شد. میگه وقد صلی امیر المؤمنین صلات الظهر، امیر المؤمنین در مسجد بودن، نماز ظهر خوندن. و اقبل یرید المنزل زستقبلت الجواری، داشتن بر میگردن منزل، یه وقت دیدن این خادمای بیت، این کنیزا و خدمتکارا با شتاب دارن میان سمت ایشون. با کیاد هزینات، دیدن دارن گریه میکنند. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا رنگتون پریده؟ چرا حالتون اینقدر بد شده؟ گفتن یا امیر المؤمنین ادرک ابنت عمک الزهرا، برو دختر عموت زهرا رو دریاب، به دادش برس، شایدم دیر شده باشه. فقبل امیر المؤمنین مسرعا، امیر المؤمنین با شتاب دویدن سمت منزل. حتی دخل علیها، وارد شدن. فعلق الرداء ناطقه، عبا رو از دوش انداختند. و الامامت رأسه، امامه رو از سر به زمین انداختند. و اقبل حتی اخذ رأسه ها و ترکه فی حجره، سر فاطمه رو به دامن گرفتند و ناداها یا زهرا صدا زدن زهرا و جان فلم تکلم خو زهرا جواب نداد فناداها یا بنت محمد المصطفى گفتن ای دختر محمد مصطفى فلم تکلم خو جواب نداد فریاد زد یا بنت من حمل از زکات فی طرف ردائهی و بزلها علی الفقرا باز جواب نداد فنادا یا بنت من صلا بالملائکت فی السما فلم تکلمه دوباره جواب نداد فناداها یا فاطمه کلمینی فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب فاطمه جان جوابم بده من علیم قال ففتحت عینیها فاطمه چشماش رو باز کرد و نظرت الی چشم انداخت به علی و بکت و بکا فاطمه گریه میکنه علی گریه میکنه امیرالمومنین گفت چی شده فاطمه جان فاطمه گفت ای پسر عمو انی اجد الموت الذی لا بد من دیگه وقت رفتن رسیده دیگه من باید برم سفارشای به امیرالمؤمنین میکنه امیرالمؤمنین میگن از کجا فهمیدی فاطمه جان میگه ساعتی قبل خواب بودم پدرم رسول خدا رو دیدم در یک قصر زیبایی نشسته بودن وقتی منو دیدن گفتن هلومی الی دخترم بیا فنی الی که مشتاق ما مشتاق دیدار تو هستیم الان دیگه وقت رفتنه وقتی سوره یاسین رو میخونی تمام شد بدون قبض روح شدم بدون از دنیا خواهم رفت فغسلنی میه و دفنی لیلا قسلم بده کفنم کن مرو شبانه دفت کن فقال علی امیر المؤمنین میفرماد شروع کردم غسلش بدم کفنش کردم از حنوت رسول خدا استفاده کردم وقتی خواستم بندای کفن رو ببندم صدا زدم بچه ها رو صدا زدم یا ام کلثوم یا زینب یا سکینه یا فضه یا حسن یا حسین هلمو تزودو من امکم بیاید از مادرتون زاد و توش بگیرید فهاز الفراق دیگه وقت خدا فزی رسیده و لقا فی الجنه دیگه دیدار به قیامت دیدار به بهشت میگه فاقبل الحسن و الحسین حسن و حسین اومدن خودشونو انداختن رو بدن مادر فریاد میزنن وقتی جدمون رسول خدا رو دیدی سلام ما رو بهش برسون بگو یا رسول الله شما که رفتی ما یتیم شدیم امیرالمومنین میفرماد قسم به خدا دیدم صدای ناله زهرا بلند شد داره ناله میکنه داره گریه میکنه دستاش رو از کفن بیرون آورد این دوتا آقازاده رو به سینش چسبوند اینا رو در آغوش گرفت دارن گریه می کنند. یه وقت حاطفی از آسمون فریاد زد یا ابوالحسن علی جان ارفع هما انا، اینا رو بلند کن، اینا رو جدا کن از مادرشون. فلقد ابک یا والله ملائکت السماوات، همه آسمانی ها، همه کروبین، همه دارن گریه می کنند. بعد امیر المؤمنین زهرا رو دفن کرد. وقتی کار دفنش تمام شد رو کرد به رسول خدا، السلام علیک یا رسول الله، سلام بر تو، عنی و عن ابنتک و ظاهرتک و البائدت فی السراب بقعتک، سلام از من، سلام از دخترت که الان کنار تاره میده، خیلی زود زهرا به تو ملحق شد. اما حزنی فسرمد، دیگه علی آرامش نداره، دیگه نشاطی نداره، دیگه همیشه علی محزونه. و اما لیلی فمسهد، دیگه به چشمم خواب نمیاد. وسط و نبه و کبنتو که به تظافر امت که الا حزمه ها، یا رسول الله دخترت بهت خواهد گفت این امت چطور جمع شدند، چطور در رو به پهلوش زدند، چطور در حقش ظلم کردند. تو وصیتی که زهرا به امیر المؤمنین داره میگه علی جان هوای این دو یتیمم رو داشته باش، اینا دیروز پدرشون رسول خدا رو از دست دادند، اینا یتیم شدند، امروز هم منو از دست میدن. بعد زهرا میفرماد ابکنی، بر من گریه کن، ابکنی ام بکیت یا خیر هادی و اسبل الدمع فهو یوم الفراقی، اشیت رو جاری کن، سیل اشک ببار، دیگه داریم از هم جدا میشیم. ابکنی ابکنی علی جان، بر من گریه کن، و ابکل الیتاما، بر یتیمای منم گریه کن. ولا تنس قتیل العدا، علی جان هوای حسین رو داشته باش، یه وقت یادت نره کشته فتاده به هامون، کشته فتاده به صحرای کربلا رو فراموش نکنی. ابکنی گریه کن بر من و بر حسن، بر حسین یا ابوالحسنین، جان تو جان حسین، جان تو جان حسین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ظالم. اللهم لعن العصابة التي جاءت المصاد وشايعت وبايعت وطابت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. شب جمعه است. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت فنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم السلام على المرسلين وعلى علي بن حسين وعلى داود حسين وعلى أصحاب حسين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله بدم المظلوم بدم المظلومة يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب پروردگارا به محمد و آل محمد محبت و ولایت اهل بیت امیر المؤمنین حضرت زهرا روز به روز در نسل ما و ذریه ما بیشتر بفرما تبعیت ما از علی و اولاد علی روز به روز در نسل ما و ذریه ما و در خود ما بیشتر بفرما مشکلات مسلمانان برطرف بفرما رزمندگان اسلام جبهه مقاومت یاری کن آنها را بر دشمنانشان پیروز کن دشمنان اسلام شرشان به خودشان برگردان آمریکا، اسرائیل، صهیونیسم، وهابیت همه رو شرشان به خودشان برگردان آنها را ریشکن کن خدمتگزاران به اسلام به نظام اسلامی مخصوصا رهبر معظم یاری کن ایشان را در راه رسیدن به اهدافشان موفق بدار ارواح گذشتگان حق داران ارواح مؤمنین مؤمنات ارواح طیبه علمای ربانی ارواح طیبه شهدای خط تشیع روح مطهر حضرت امام غریق رحمتت بفرما سلام و تحیت خالصانه ما به محضر مبارک حضرت ولی است برسان امر فرج حضرتش تسریح بفرما ما را از اعوان و انصارش در دوران غیبت حضورش قرار بده عاقبت امر همه ما ختم به خیر و شهادت بفرما بن نبی و آله.